بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة التاسعة: سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. مسألة نهم: از افعالی که اعمالی که فی حد نفسها حرامند ولو در بعضی از این اعمال حرام چسب و اکتساب هم متعارف نباشه، مثل ما نحن و فی جلان میخواییم بخونیم، نهمینش سبه، فحش دادن، ناسزا گفتن، دشنام دادن، سب المؤمن حرام. اینجا چند تا عنوان است که باید بررسی بشه. اولا سب یعنی موضوع بحث، مؤمن پس معلوم غیر مؤمن داخل در این حکم نیست، حرامون فی الجمله، فی الجمله حرامون، چون استثناءاتی بحث خواهیم کرد، در اون استثناءات حرمت نیست. اما سب یعنی که بازم سلیقه شیخ میدونید، اول حکم مطرح میکنه، دلیل بر حکم میاره، بعد موضوع رو بررسی میکنه. سب معنای عرفی داره، دشنام دادن، ناسزا گفتن، با شتم هم معناست. ایشون میفرماید شتم و سب به یک معناست، دشنام و ناسزا و فحش دادن. با غیبت عموم خصوص منوته، چون در غیبت عیب کسی رو آشکار کردن یا حرفی درباره کسی گفتن چه خوشش نمیاد، ناراحت میشه، چه فرد به قصد اهانت و توهین بگوید چه نگوید، طرف ناراضی بشه، خوشش نیاد، ناراحت بشه. ولیکن در سب قصد توهین و اهانت و قصد تحقیر کردن، تنگیز کردن هست. ممکنه یک فردی یک جمله‌ای بگوید، هم شخص طرف مقابل خوشش نیاد، ناراحت بشه، و هم قصد اهانت داشته باشد. این میشه هم سب هم غیبت. اما ممکنه قصد اهانت نداشته باشه، اینجا میشه غیبت. ممکنه قصد اهانت داره لاکن طرف ناراحت نیست، این غیبت نیست، به ما یکرهو نیست، ذکر و چه اخا از برادرت چیزی بگیو چه خوشش نیاد، ذکر و چه اخاچ به ما یکرهو نیست، لاچن چون قصد اهانت داری میشه سب، دشنام. در هر حال بین اینها عموم خصوص منوته، دشنام بعضی وقتا با غیبت همراهه، بعضی وقتا نه جدایه. اما حرام دشنام گفتن نسبت به مؤمن حرامه، غیر مؤمن رو بحث خواهیم کرد. ایشون میفرماید بل ادلت الاربعه، یعنی هم عقل، هم اجماع، هم قرآن، هم سنت. ولی در مقام بیان آیات قرآن رو نمی آورد و اجماع رو نمی آورد، با اینکه خوب بود از آیات شروع می کرد و بعد روایات و عقل و اجماع. و تنبو قول الزور، از قول باطل اجتناب کنید. زور یعنی کلام باطل. یکی از مصادیق قول زور فحشه، پس از فحش اجتناب کنید، یعنی فحش دادن حرامه. در ادله عقلی هم میفرماید خب فحش دادن به یک شخص دیگر این از مصادیق ظلمه، شما مؤمنی رو سب بکنی اونو ظلم بر او کرده ای، و خب ظلم قبیحه، عقل میگه ظلم قبیحه. یا ایزاست، اذیت دادن به اوست، یا خار کردن اوست، ذلیل کردن اوست، اذلال و همه اینها قبیح است و طبق ملازمه بین ما حچمه به العقب حچمه به الشر وقتی قبیح است عقلا شرعاً میشه حرام. بعد از این وارد روایات میشه، روایاتی میآورد که سب المؤمن حرامون. البته از بعضی از این روایات در میاد سب المؤمن حرامون، در بعضی از اینها نه، حکم تکلیفی در نمیاد که در متن توضیح خواهم داد. المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام، فحش دادن دشنام دادن به مؤمنین حرام. این سب المؤمنین اضافه مصدر به مفعول، فی الجمله حرامه. یعنی چند تا استثناء داریم در آخر بحث به عنوان یستثنا خواهیم آورد. مثلا دشنام دادن به اهل بدعت حرام نیست و استثناءات دیگر هم خواهد آمد. به همین خاطر فرموده فی الجمله بالعدلت الاربعه حرامون بالعدلت الاربعه، لانه چون این سب ظلم است، ایزا هست و ازلال. ازلال یعنی خار کردن، ذلیل نمودن طرف مقابل. خب اینا ادله عقلی هست، آیه قرآنی هم عرض کردم لیکن شیخ نفرموده وستنه بگول از زور، اجماع هم که داریم. ففی روایت ابی بصیر ان ابی جعفر، در این روایت از امام باقر علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم سباب المؤمن فسوق، انسان دشنام بگوید به مؤمن فسقه. این اضافه مصدر به مفعول ها، مؤمن دشنام بگوید نه، به مؤمنی دشنام بگوید فسقه و قتال با مؤمن کفره. شما با مؤمن قتال کنید، به جنگ مؤمن بیایید میشه کفر. البته این کفر کفر عملی مراده، نه کفر اعتقادی. و اکل و لحمهی معصیتون، گوشتشو بخوری معصیت کرده ای. منظور از گوشت مؤمن رو خوردن این غیبتش کردن. و حرمت و مالهی چرمت دمه، احترام مالش که حریم باید نجه بداری، حرمت یعنی حریم باید نجه بداری، تصرف بدون اذن نکنی، مثل حرمت خونشه. البته اون محل شاهد در این روایت اون عبارت اولیه سباب المؤمن فسوق. ففی روایت سکونی، در روایت دوم که اینم سندش معتبره مثل اولی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، امام صادق علیه السلام می فرماد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرمود سباب المؤمن کل مشرف علی الحلچه. این البته دو نسخه داره، در یه نسخهش اینطوریه سباب المؤمن چشرف علی الحلچه، یکی هم سباب المؤمن. سباب باشه یعنی مصدر، دشنام دادن به مؤمن مثل در شرف هلاکت قرار گرفتنه. این البته از این حرمت فهمیده نمیشه، چون در شرف هلاکت قرار گرفتنه یعنی نزدیک به هلاکت میشه. اونی که ازش حرام فهمیده میشه باید عبارت این گونه بود که هلاکتون، چون چیزایی که ورع اقتضا میکنه اونا حرام نیست، انسان رو ورع رو نجه نداره، انسان رو در معرض مثلا گناه قرار میده. این به این معنا میشه، از این حرمت تکلیفی فهمیده نمیشه. یا نسخه دوم که اومده سباب المؤمن، کسی که بیشتر دشنام دهنده است به مؤمنین، صیغه مبالغه است دیگه. این چل مشرف علی الحلچه، مثل شخصی است که خودشو به هلاکت در معرض هلاکت قرار میده. از اینم حرمت سب المؤمن فهمیده نمیشه با این نسخه. چرا؟ چون سباب رو میگه، ما سب رو بحث میکنیم، این زیاد دشنام دهنده رو میگه، ما دشنام دهنده رو بحث میکنیم. دومین نکته حکمی که متفرع کرده کل مشرف علی الحلاکت، نه افتادن در خود حلاکته، کسی که در معرض افتادن در حلاکته. از اینها حرمت تجدیفی فهمیده نمیشه از این حدیث. اولی چرا؟ سباب المؤمن فسوقون، دلالتش واضحه. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رجل من تمیم را رسول الله صلی الله علیه و سلم، فردی از بنی تمیم اومد پیش پیامبر و قال افسنی، از پیامبر توصیه خواست. فکان فی ما، پیامبر اکرم توصیه هایی کرد، در ضمن توصیه هایش این توصیه هم بود، لا تسبو، فحش ندید. فتکسبو تکتسبو العداوه، چه اگر فحش بدهید عداوت کسب می کنید. یعنی فحش یک معاوضه است، شما فحش بدهید در قلبها عداوت ایجاد میشه، به همدیگر چینه و عدالت کسب می کنید. البته اینم حکم ارشادی میشه، ازش حرمت فهمیده نمیشه، چون فتکتسب العداوه میخواد بگه چه؟ به خاطر این که عداوت نباشه بینشون، بینتون فوش ندید. مگر این که بیاییم بگیم لا تسبو مطلق این فتکتسب العداوه، یکی از حکمت های اجتناب از سب. و فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن، از امام موسی کاظم این روایت نقل شده، چه فی رجلین یتسابان، در رابطه با دو مردی که همدیگر رو فحش میدادند، یکی شروع کرده بود به دشنام به اون یکی، اونم در جواب اونو دشنام میداد. خب امام فرمود البادی منهما ازلم، شروع کننده از این دو نفر ظالم تره، چون این سبب شده اون دومی هم تحریک بشه و فحش بگه، دشنام بگه. و وزرهو علی صاحبهی ما لم یعتذر الی المظلوم. خب این معناش چیه؟ وزرهو علی صاحبهی، ضمیر وزرهو به کجا برمیگرده؟ صاحبهی به کجا برمیگرده؟ لم یعتذر به ضمیر مستترش به کجا برمیگرده؟ نسخه ای که در بعضی احادیث هست، نسخه این نیست که ایشون آورده، در وسائل که پاورقی هم داره، نسخه وسائل اینطوریه و وزرهو و وزر صاحبی علی، یعنی این شروع کننده به دشنام چرا ظالم تره؟ چون وزر خودش و وزر طرف مقابلش که جواب میده به او، را سب بهش میگن، بر عهده این آدمه، این آدمی که شروع کننده به دشنامه. خود اودم وزر داره، ولیکن این دو برابر وزن داره، هم وزر خودش هم وزر این، مثل وزر این راد و سب. چرا؟ چون این دو تا گناه کرده، هم دشنام داده، هم طرف مقابل رو تحریک به دشنام دادن کرده. طرف مقابل فقط یه دونه گناه کرده، اونم دشنام داده، اونم معذور نیست، اونم اختیار داره، حق نداره در مقابل دشنام دشنام بگه، باید از راه‌های دیگری این از خودش دفاع کنه. لاچن دشنام داده، گناه داره، این دو برابر گناه داره. پس وزرهو و وزر صاحبی علی در نسخه وسائل اینطوریه، اما این نسخه که اینجا اومده وزرهو علی صاحبهی، میفرماید فی مرجع الزمائر اختشاشون، معنای این ضمیر وزرهو به کجا برمیگرده، صاحبهی به کجا برمیگرده، اختشاش هست، یعنی استراب است. و یوم چنل خطا من الراوی، امکان داره راوی خطا اینجا آورده، وزرهو علی صاحبهی نبود، وزرهو و وزر صاحبهی علیه بود، یا وزر مثل و وزر صاحبهی علیه بود، اینطوری. اما این عبارتی چی اینجا هست، اینو چه جور معنا کنیم؟ شیخ اینطوری معنا میکنه، میگه انگار کلمه ظاهر این روایت، ظاهرش نمیشه ملتزم شد. ظاهر این روایت ببینید، ظاهرش این است وزرهو زمیرشو به بادی برگردونیم، بگیم که گناه شروع کننده بر عهده طرف مقابله، یعنی این برعکس میشه، با این چی میخواییم بگیم گناه طرف مقابل بر عهده این شروع کننده است. اما اینجا چون قبلش اینطوری اومده وزرالبادی علی صاحبه میشه. اما شیخ میگه اینطوری بوده، ان وزرهو علی صاحبه، ان مثل وزرهی علی صاحبه، یعنی ما یه مثلی اینجا بیاریم زمیر رو به راد برگردانیم نه به البادی. البادی من هما ازلم، اونو که ابتدا به سب بچرده اون ظالم تره، و مثل و وزر راد علی صاحب راد، یعنی چرا ظالم تره؟ چون مثل گناه و وبال اون جواب دهنده رد سب کننده بر طرف مقابله، یعنی بر بادی هست. پس ضمیر رو ما برگردوندیم به اراد وز و گفتیم یه مثلی هم اینجا انگار حذف شده، ان مثل وزر راد علی صاحب راد. صاحب راد میشه البادی، یعنی طرف مقابل اون جواب دهنده میشه اون شروع کننده دیگه. وزر جواب دهنده مثل اون وزر، خود وزر نه، ان مثل وزر راد علل صاحب راد. چرا مثل رو گفتیم اینجا هست؟ چون اگر بگیم خود اون وزر هست دیگه انگار اون جواب دهنده راد و سب هیچ گناهی نکرده، انگار تحریک شده دیگه فحش داده، همه گناهان بر گردن این البادی هست، این شروع کننده. به همین خاطر مثل میاریم، نه دو برابر این هست اونم یک برابر. پس مثل وزر او بر عهده این بادی هم هست. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه یه معنای دیگری هم کرده، البته این معنا رو در بعضی کتبم من دیدم، در حواشی کتاب ها هست، که وزرهی ضمیرش رو ما بر نجردانیم به راد، مزر و سب علی صاحب سب، یعنی اینجا اصلا ادامه اون مطلب نیست. البادی من هما ازلم یه مطلب دومیست، میخواد بگه چه این ظالمتره، شروع کننده بله ظالمتره، ولی هر دو اینها گناه دارن. وزر و سب علی صاحب سب، یعنی هر کس فحش داده دشنام داده صاحب دشنام گناهکاره، مادامی که از طرف مقابلی که به او دشنام داده معذرت نخواد، یعنی عذر نیست که چون او شروع کرد منم حق دارم بهش فحش بدم، نه منم وزر سبم بر عهده خودم هست، از طرف مقابل باید عذر بخوام، چنانچه طرف هم از طرف من باید عذر بخواد. پس وزرهو با این معنا بر بیجرده ضمیرش به سب، از اون یتسابان چه فهمیده میشه، وزر و سب علی صاحب سب، مالم یعتذر الی از مظلوم، مادامی که از اون چه ظلم بهش کرده یعنی بهش فحش داده عذر نخواد. مرحوم شیخ، من این چند تا معنا کردم، مرحوم شیخ اینطوری معنا میکنه، ول مراد والله اعلم ان مثل وزر صاحبی علی، یعنی وزر صاحب ضمیر هو رو برگردانده به صاحب البادی. صاحب البادی یعنی راد، یعنی وزر و راد علی صاحب راد. پس معنای این عبارت این میشه که وزر صاحب البادی، صاحب البادی یعنی اراد، وزر و گناه اون جواب دهنده که طرف مقابل شروع کننده است بر این شروع کننده است. چرا بر این شروع کننده است؟ مثلش، البته خود این وبال بر عهده خود جواب دهنده است، ولی مثل او رو به اینم میدن، اینو به دو برابر مجازاتش میکنن. لیگاهی یا فز سب، چون ایگاهی، یعنی این فرد بعدی شروع کننده اون صاحبش رو، طرف مقابلش رو به سب انداخت، مجبورش کرد، تحریکش کرد اونم سب بکنه. من غیر ان یخفف ان صاحبه شیون، مثل وزر او رو به این میدن بدون اینکه از اون صاحب البادی، طرف مقابل بادی یعنی اون راده، گناهی رو کم کنن، مجازات رو کم کنن. اونم مجازات داره، مثل همون مجازات رو به اینم میدن. بله، فاذا اعتذر الى المظلوم عن سبه و ایگائه ایاه فی السب، اما اگر از مظلوم عذر بخواد، هم از سبش عذر بخواد، از دو چیز عذر بخواد تا دو وزرش از بین بره، از یکی از سبش، دو از اینکه او رو در سب انداخت، او رو تحریک کرد به عکس العمل نشان دادن، از هر دوی این گناه، هم از سب خودش هم از ایگاه طرف مقابل به سب عذر بخواهد، برا من الوزرین، از هر دو وزر بری میشه. این معنای شیخ. یک معنایی هم من کردم که از مصباح الفقاهه، در اون معنا ضمیر وزره رو برگردوندیم به سب نه به راد. ایشون برگردونده به راد، البته در توضیح طوری گفته که وزر صاحبهی علی، به نظر من این گونه نباید میگفت، یه مقدار ایهام میاره انگار اون میخواد اون صاحبهی روایت رو بجه. نه، وزر صاحبهی یعنی وزر صاحب البادی، یعنی وزر راد، علیه یعنی علا صاحب البادی، علیه یعنی علا اینجا یعنی علا راد، علا صاحبی یعنی علا صاحب راد، هر دو ضمیر به راد برمیگرده. علا یادن روشن شد. ثم این بحث حکمی بود، الان بحث موضوعی میکنه. میگه سب یعنی چه؟ میگه سب یک معنای روشن عرفی داره دیگه، طرف رو فحش و دشنام بگی، ناسزا بگی. ناسزا گفتن هم ابعاد گسترده داره، یه عیبی داره با عیبش بهش تحقیر کنی، اهانت کنی، یا او رو تشبیه به حیوانات کنی، اهانت کنی، بهش بگی الاغ یا هر صفت دیگری که در عرف تحقیر حساب میشه. پس دشنام یه معنای عرفی روشنی داره. ثم ان المرجع فی السب الى العرف، اونی که مرجع هست، منبع هست در بررسی مفهوم سب، عرفه. چون شرع اینجا یه معنای خاصی برای ما نیاورده، در هر مفاهیم عرفی اگر شرع معنای خاصی نچرده، اصطلاح خاصی نداره، به عرف مراجعه میکنیم. و فسره فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد فحش و اینگونه تفسیر کرده. این تفسیر شرعی نیست، یعنی در عرف میخواد بگه چه اینگونه معنا هست. به اسناد ما یک تزی نکسهو الی، چه شما نسبت بدهی چیزی را چه اقتضا میکنه نقص او را، نسبت بدهی به اون شخص، الیه متعلق است به اسناد، یعنی شما چیزی که مقتضی نقص طرفه به او اسناد بدی، مثلا بگی پست، مثل الوزی، ناقص، این گونه چیزا که مقتضی نقصان بر طرفه، تنگیس طرف. و فی کلام بعض آخر، در کلمات بعضی از فقها اومدن نسبه و شتمه به معنی واحد، اینا به یک معناست، ناسزا و دشنام. البته بعضی ها گفتن شتم نوعاً در فحشه های فامیلی به کار میبرند، سب عمه. در هر حال ایشون میگه به معنی واحد، از بعضی ها نقل میکنه. و فی کلام سالس ان سب ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقص، شما سب این است شخصی رو وصف کنی به اوصافی که عیب برای اوست، ازراء یعنی عیبه و نقصه، با اون کلمات رو وصف کنی. پس هر چیزی که نقصه، عیبه، طرف اذیت میشه، ایذائه میش میگن سب. فیت خلوف نقص کل ما یوجب العزا، هر چیزی که موجب اذیت اون فرد طرف مقابل که بهش فحش میدی این میشه داخل در نقصه. مثلا چل قصف، بهش تهمت بگی، قصف کنی یعنی اونو بهتان بهش بزنی، ول حقیر یا اونو بگی حقیرون با این کلمه. یا مثلا ول وزی پست، کلب سج کافر مرتد، و تعبیر به شیء من بلاء الله، یا یه عبارتی به کار ببری از چیزایی که از بلاهایی که خداوند دور رو مثلا مبتلا به اون چیزا کرده، با اون بلاهایی که در زندگی و اون مبتلاست با اونها اونو تحقیر کنی، اهانت کنی. مثلا جزامی مرض ابرس داره، آدمیش که به مرض ابرس دچار شده، این گونه چیزا، کوره به قصد اهانت بجی، چره به قصد اهانت بجی، اینا میشه فحش و دشنام. بعد توضیح دادم خدمتتون چه بین غیبت و سب عموم خصوص منوچه، ثم ظاهر انه لا یعتبر فی صدق سب مواجهت المسبوب. در صدق سب چه دشنام گفته ای معتبر نیست روبرو بگی، در غیابش هم بگی میشه سب، انسانی که در روبرویش نیست، در حاضر نیست غایب بهش فحش بده، بازم فحشه، دشنامه. نه بله، یه چیزی معتبره، یعتبر و فیه قصد الاهانت و نقص، باید قصد اهانت و نقص داشته باشیم. فن نسبت و بینه و بین الغیبه عموم منوجه، پس نسبت سب و غیبت عموم خصوص منوجه، چون در غیبت قصد اهانت شرط نیست. اونی که خواهیم خوند در غیبت ذکر و چه اخاش به ما یکرهو، اونی که ناراحت میشه، خوشش نمیاد، کلماتی به کار ببری، اینو میگن غیبت. اما در سب و دشنام قصد اهانت شرطه، اینا پس با هم جدا میشن. خب فردی یک حرفی میزنه، هم غیبت هم دشنامه، هر دو جمع شده، هم طرف ناراحت میشه هم شما بهش فحش دادی. میگه و ظاهر و تعدد العقاب فی مادت الاجتماع، ظاهر این هسته عقاب متعدد میشه، تداخل نیست دیگه، در اون جایی که اجتماع میشه هم فحش میشه هم غیبت میشه، عقاب دو برابر میشه. لأن مجرد ذکر شخص به ما یکرهه لو سمعه و لولا لقصد الاهانه غیبت محرمه. می فرماید چون شما از شخصی نقصانی ذکر کنی، عیوبی ذکر کنی، از شخصی مطالبی ذکر کنی که اگر بشنود خوشش نمیاد، و ولو لا لقصد الاهانه، ولو به قصد اهانت هم نباشه، این غیبتون محرمه، این خودش غیبته، چون در مفهوم غیبت قصد اهانت نیست. ول اهانت و محرمون آخر، اهانت و تحقیر کردن و دشنام دادن هم یه حرام دیگریست. پس اینجا دو تا حرام طرف مرتکب شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.